بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه دارم، هر کجا که هستی زیر این آسمان، چه در کشور اسلام ایران، چه فراتر از مرزها در 5 قاره جهان، بیننده این برنامه زنده زمزم احکام هستید. علاوه بر عرض سلام و عرض تحیت، به جاست که بهترین تبریکات صمیمانه خودم رو محضر شما ابراز کنم به مناسبت ولادت با سعادت یگان بانوی جهان اسلام، حضرت صدیقه طاهره ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها. چه ولادت با سعادتی، سراسر نور، سراسر برکت و کوثر قرآن. در حقیقت در چنین روزی خدای متعال به پیامبر کوثر عنایت کرد، انا اعطیناک الکوثر، و اینقدر این نعمت بزرگه که پیامبر باید در برابر خدای خودش به خاطر این نعمت سر فرود بیاورد. فصل لربک وانحر، یعنی هم نماز بخونه هم قربانی کنه. فرزندی به دنیا آمده است، اونم شتر قربانی کند. ماها هر چقدر علممون هم زیاد باشه، فهم و درک و معرفتمون، ولی آخرش هم باید اعتراف کنیم نمیدانیم فاطمه کیست، نمیفهمیم فاطمه کیست. پیغمبر اکرم فرمود لأن الناس فتموا ان کنه معرفتها، ما واقعا نمیتونیم شخصیت بی نظیر این بانوی بزرگوار رو اونچنانی که شایسته است و حقش هست بشناسیم و عذر تقصیر میخوایم از محضر این بزرگوار. ولی خدا رو خیلی شکر میکنیم، خیلی شاکر هستیم که ما رو از شیعیان این بانوی بزرگوار قرار داد، از محبین این بانوی بزرگوار قرار داد. خیلی دوستش داریم، خیلی دوستش داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها رو، خودش و فرزندانش، و این محبت 100 جا ما رو نجات میده. خیلی این حدیث قشنگه، پدر بزرگوارشون فرمودن که محبت دخترم فاطمه 100 جا به درد شما میخوره. 100 جا. حالا این 100 جا کجاست؟ پیغمبر فرمود خیلی جاهای سخته، خیلی جاهای سخته. اون جاهاست که ما وقتی تو نامه عملمون دوستی حضرت زهرا رو داریم، اون وقت میبینیم چقدر برای ما مفیده و به درد خوره. خدا رو شکر. و تازه آسوناش کجاست؟ آسوناش لحظه جان دادنه. آسوناش موقعی است که کنار ترازوی عدل الهی. آسوناش کجاست؟ عبور از صراط. و تازه این آسوناشه. و جاهای سختتر از این محبت به درد ما میخوره. و از خدا میخواهیم که انشالله این محبت رو در دل ما و نسلهای ما و فرزندان ما روز به روز افزون کنه و علاوه بر این محبت به همه ما توفیق پیروی شایسته و کامل و خوب بدهد که بتوانیم شیعیان واقعی باشیم، شیعیان 100% درست حسابی باشیم، نه فقط بگیم دوست داریم حضرت زهرا رو. بله دوست داریم، دروغ هم نمیگیم، ولی در عملمون هم اونچنان باشیم که رضایت اون حضرت رو جلب کنیم، چون رضایت اون حضرت رضایت خداست. ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اگر حضرت زهرا از ما راضی باشه خدام راضی است، اگر از زهرا ناراضی باشه خدام ناراضی است. حرف خیلیه، حالا برنامه ما هم احکامه، من نمیتونم خارج از موضوع خیلی بخوام حرف بزنم. روز ولادت دیگه دو سه جمله خدمتتون و محضرتون عرض کردم، همین اندازه که خوشحال باشیم، شاد باشیم. البته روز زنم هست، روز مادرم هست، عزیزان به اندازه تواناییشون هدیه برای همسرانشون ببرن، تبریک بگن، اونا که مادراشون زندن برن دست مادرها رو ببوسن، کف پای مادرها رو ببوسن، یه هدیه برای مادر ببرن، مادر رو از خودشون راضی کنن، از مادر بخوان در حقشون دعا بکنه. مثل ما هم که مادر نداریم و از این نعمت محرومیم، انشالله برای مادرامون خیرات کنیم و مادرامون از عالم برزخ در حق ما دعا کنند. خب بریم سراغ پیامکا. از تاجیکستان تبریک گفتن به مادران، به تمام مادران جهان تبریک عرض میکنم از تاجیکستان. خب سوال چیه؟ از اروپا، بیننده از اروپا سوال کردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما عرض میکنیم و علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً حکم خالکوبی بر روی بدن از نظر فقه جعفری را بیان دارید، با تشکر. خالکوبی که حالا دیگه امروزه اسمش عوض کردن، گفتن که بگید دیگه تتو، یه خالکوبی قدیمی شد، خیلی خوب باش، ولی حقیقتش فرق نکرده، خالکوبی زیر پوسته، منتها طریقش قدیم اینجوری با سوزن، دردم داشت، سوزش داشت، زیر پوست خالکوبی میکردن، الان با دستگاه شده، با دستگاه همین کار انجام میدن و مختلف هم هست. خانوما تتوی ابرو میکنن، ممکنه فرض بفرمایید یه جوونی مثل سابق رو دستش تتو بکنه، خالکوبی بکنه، ممکنه فرض بفرمایید که هر جا مختلف. اصل خالکوبی حرام نیست، این یک. دو، مانع وضو و غسل نیست چون زیر پوسته، و اگر در معرض نگاه نباشه مشکلی نداره. ولی خانم هایی که خالکوبی، حالا بفرمایید تتو میکنن، تتوی ابرو، برای وضوع و غسلشون مشکل نداره، ولی چون زینت حساب میشود باید از نامحرم اون را بپوشانن. پس اصل خالکوبی از نظر فقه جعفری ایراد و اشکالی نداره. خب فرمودن سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام. شنیدم که میگن هر کس پمپ آب داره اگر موقع حمام هم پمپ استفاده کند حرام است، آیا حکم شرعی همینه؟ ممنون، بیگ دلی از رام هرمز. خب ببینید، پمپ آب ها تو آپارتمان ها معمولا تعبیه میشه، و این پمپ آب جوریست که گاهی پشت منبع، یعنی اول شما یه منبع میگذارید، این منبع پر آب میشه، آب منبع رو پمپاژ میکنه، پمپ آب تو لوله های شما، این رو سازمان آب و مسئولین میگن که اشکالی نداره. ولی اگر نه، پمپ آب رو کجا گذاشتید؟ مستقیما به کنتور آب گذاشتید، آب رو پمپاژ میکنه تو لوله های شما. فرض کن آپارتمانتون 10 تا واحده، 5 تا واحده، شما که پمپ رو باز میکنید، اونا دیگه از آب نمیتونن استفاده کنن، اونا از آب نمیتونن استفاده کنن، یعنی برای اونها ایجاد زحمت میکنید، ایجاد مشقت میکنید، ضرر، دیگه اونا نمیتونن استفاده کنن. یعنی اگر فرض کن داره ظرف میشوره، آب قطع میشه، یا دیگه اینقدر کم میشه، اینقدر کم میشه زورشو میگیره، یا مثلا زیر دوشه، حمامه، اینقدر کم میشه که اصلا هیچ دیگه نمیتونه استفاده کنه. اگر اینجور باشه خب مسئولین میگن خلاف مقرراته، نباید این کارو بکنید. و چون خلاف مقرراته، آقایون مراجع میگن که اگر خلاف مقررات باشه ممنوعه. یه نکته. نکته دومش این است که اون وقت پرسیدن که آیا حکم شرعی همین است که حرامه؟ اینجا نکته دیگه هم داره. فرض کنیم ما تخلف کردیم از مقررات، خلاف کردیم، کار حرام. آیا وضومون و غسلمون ایراد اشکال داره یا نه؟ وضو و غسل رو چون با اون آبیست که شما مبلغش رو میپردازید به سازمان آب، وضو و غسلتون اشکال نداره، درسته؟ گرچه همین وضو و غسل رو بعضی از آقایون مراجع تو استفتاءاتشون احتیاط کردن. یعنی احتیاط این است که در چنین وضعیتی با این آبی که از پمپ مستقیما میاد پشت کنتور استفاده برای وضو و غسل نکنید. تلفن داریم، خانم مؤمن. بله، از زاهدان بفرمایید. خانم مؤمن
سلام، تشکر از برنامه خوب شما.
وعلیکم السلام.
من همیشه برنامه‌تون رو نگاه می‌کنم. سوالی داشتم از خدمت شما.
بفرمایید.
ما مسجد محلمون طوری هست که صف جلو خانم‌ها کسی نیفته، ما صف دوم روی صندلی می‌شینیم. جابجا کردنشون هم برام مشکله، ولی متصل به صف دوم آقایون هستیم. حالا می‌خواستم ببینم اشکالی داره نمازمون یا نه.
بله،
صف اول کسی نیست که وایسته.
یعنی صف اول خانوما؟
بله، صف اول خانوما کسی نیست وایسته.
بله بله، متوجه.
صف دوم ما رو صندلی چند نفر میشینیم.
متوجه.
من متصل به صف آقایون، صف دوم آقایون هستیم. بله. میخواستم ببینم ایرادی که نداره.
سوال دیگه ندارید؟
نه، ممنون از لطفتون. موفق و معید باشید.
التماس دعا. خدا
نگهدار. التماس دعا.
بارها اینو عرض کردیم که اگر کسانی که روی صندلی نماز میخونند نمازشون درست باشه، رو حساب باشه، بی جهت رو صندلی ننشستن، اینا اگر که وسط صف هم قرار بگیرن مانع اتصال نیستن، اشکالی هم نداره. بنابراین اگر امام جماعت ایستاده پشت سرش هم یک صف مرد یا دو تا صف، حالا هر چی اونش مهم نیست، بعدم یه پرده است، پشت این پرده هم خانوما هستن، خانمام اولین صفشون صندلیه، خب مشکل کی هست اینجا؟ مشکل برای خود صاحبان صندلی؟ نه، اتصال دارن دیگه، پشت مردها هستن، پرده وسط، اینام پشت پرده، صف پشت مردها هستن، چه اشکالی داره؟ صف بعدی شما چی؟ صف بعدی شما خانمایی هستن که نه، اونا معمولی نماز میخونن، میستن، میشینن، رکوع میرن، سجده میرن، که واسطه اتصال اونها شما هستید. یعنی صندلی‌های شما صفی است که جلو به اوناست. اگر شما نمازتون درست باشه برای اونها هم هیچ اشکالی وجود نداره. درست باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما که رو صندلی نماز می‌خونید میتوانید حمد و سورتون ایستاده بخونید، باید ایستاده بخونید. رکوع رو مشکل دارید، دکتر گفته خم نشید، رو صندلی رکوع کنید. سجده رو اگر دکتر گفته که سجده نکنید، ضرر جدی برای شما داره، واقعا اگر چنین چیزی هست سجدم نکنید روی صندلی، این نماز شما درسته و می توانیدم واسطه باشید، صفحه پشتی شما هم نمازشون اشکالی نخواهد داشت. اینی که ما عرض کردیم به شرط این بودش که فاصله مجاز وجود داشته باشه. فاصله ها من ناچارم که توضیح بدم، چون خب خیلی از مردم مسجد میرن دیگه. فاصله ها دو جورن، بعضی فاصله ها مجاز نیستن، یعنی فاصله است که کارو خراب میکنه. اگر این خانمایی که صندلی نشستن جلوشون، یعنی آقایون که جلو اونا هستن، که این پرده فاصله است، جلوشون این آقایون هستن و صندلی این خانوم ها که پشت پرده است، اون آقایون هم که جلو هستن، خب طبیعتاً تنشون به پرده است، فاصله ندارن که، این درسته، هیچ اشکال نداره. ولی اگر نه، اونا با پرده فاصله دارن، پرده اینجاست، این دست من پرده است، این آقایون هن. این فاصله داره، خانوم هم اینجا پشت پرده هن. چقدر فاصله داره؟ اگر 20 سانت 30 سانت فاصله خالیه، یعنی کسی پرش نکرده، اشکال نداره. ولی اگر نه، نیم متر، یعنی پرده کجاست؟ جلویش که تو مردونه است، اون آقا رفته نیم متر جلوتر از پرده صف بسته، یعنی نیم متر خالیه بدونه که کسی پر بکنه. نیم متر یا بیشتر اگر باشه، این فاصله فاصله مجاز نیست. بنابراین خانومی که پشت پرده اینجوری اقتضا میکنه، نمازش جماعت حساب نمیشود و طبیعتاً مشکل داره. تلفن داریم از سیر جان. بله آقا مشتبه، از سیر جان منتظر صداتون هستیم. آقا مشتبه
سلام. آجابا
و علیکم السلام.
حسن نوشی براشی من 3 سال بیست. اولی که الان به مدت 1 ساله که توی مسجد ما مثلا مراسم خط میذارن را اونای مردن، میان خانوما رو یا اون ساورده ها که خانوم هستن مثلا مشکل شرعی دارن، اونن فتوای ساد چیزن گفتن رو صندلی اگه اینا بشینن باید تخته هم بزنن زیر پاشون، پاشون به زمین مسجد نرسه، اینا میتونه تو مسجد بشینه. الان 1 سالی کار میکنن، ما اعتراض میکنیم، میگم ما خود اقوام پرسیدیم، شما نمیخواه بگیم، ما خودم میفهمیم. ای از این خواهدن اینا نیچیم. سوال بعدی اگه آجا مثلا تو نماز هزارکن، نماز ما رمضان ایجا تو مسجد ما، حالا ما خودمون بالاخره اقوام اینا اول قرآن شروع میکنن 6 تا 6 تا آیه همینطور تو هر رکعتی میخونن تا 1000 تا تومیشه قرآن از توی نماز به جا قول الله ختم کنن، این مشکلی نداره.
نماز مستحبی؟
بله نماز مستحبی ما رمضان 1000 رکعت به تو مفاتی گفته.
بله
بعدیش هم اینکه آجا تو کتاب سنن نبی نوشته پیغمبر و ائمه هنگام غروب آفتاب نماز میخونن، بعد حالا الان مثلا غروب آفتاب میگذره 20 دقیقه بعدش اذان مغرب میشه، اینجا یه توضیح میده برین. دست ممنون میشم.
ممنون و متشکرم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
التماس دعا.
محتاجیم به دعا خدا.
بله خب و اما سوال اولشون، سوال اول جزء اون رساله هایی است که خود بعضی از افراد مسئله ندان درست میکنن. داریم دیگه احکام غلط، یه سری احکام غلطه تو ذهن بعضی هم هست. مثلا میگه خرگوش نصفش حلال نصفش حرام. حالا از کجا در اومده من نمیدونم، این حکم از کجا درست شده نمیدونم. از اینجور احکام که من درآوردیه کم هم نیست. یه وقتی بعضی از دوستان ما تمام این احکام غلط رو درآوردن و به صورت کلیپ، به صورت تصویری، به صورت بیلبورد، به صورت تابلو درست کردن که من دنبال میکردم که ما یه وقتی تو همین میان برنامه های خودمون اینا رو نشون بدیم، مردم بدونن احکام غلط، این احکام غلطه. خب خانمی که در ایام عادت ماهانه است نمیتونه تو مسجد بره، حالا این میخواد تو هوا باشه، میخواد تو زمین باشه، میخواد رو صندلی باشه، میخواد رو زمین باشه، میخواد رو تخت باشه، چه فرقی میکنه؟ بودنش در مسجد حرام است. من نمیدونم، حالا اونایی که میگم فکر میکنن که مثلا اگر این کارو نکنن پول گیرشون نمیاد، چون میخوان ختم بذارن تو مسجد پول بگیرن، یعنی دین رو فدای پول میکنن. نمیدونم، در هر صورت این حرف بسیار بسیار اشتباه و غلط است. خانمی که در ایام عادت ماهانه است به هیچ وجه با هیچ عذری و با به هیچ بهانه‌ای نمیتواند تو مسجد بره و بمونه. به هر صورتی این مال این نماز مستحبی 1000 رکعت که هم شما در ماه مبارک رمضان شبای قدر میگید یا حالا شبهای دیگه که کلن میشه 1000 رکعت، تو نماز مستحبی بعد از سوره هم لازم نیست سوره بخوانیم، اب نداره، تخفیفه، تبصره است. میتونیم اصلا سوره نخونیم، میتونیم هم چند آیه بخونیم، بنابراین میتونیم آیات رو تقسیم کنیم، اشکال نداره. آیات رو جوری تقسیم بکنن که از اول ماه رمضان که این نمازها رو میخونن تا آخر ماه رمضان 1000 رکعت، یعنی 500 تا 2 رکعتی نماز مستحبی باید 2 رکعتی باشه. اون وقت در هر رکعت بعد از حمد تقسیم میکنن دیگه یه سری آیات رو که دیگه شب آخر آخر قرآن هم ختم کردن، اشکالی نداره. مطلب سومشونی که نماز مغرب و عشا را کی باید بخونیم؟ غروب نه، مغرب. غروب نه مغرب. الان ساعت مقابل منه، نمیدونم دقیقا، حالا آقای رشیدی کمک میکنن به من، فکر میکنم به افق قم، تهران، حالا اینا الان اذانه، حدودا الان اذانه. حالا ما چون تو استیو هستیم خیلی، بله؟ یکی دو دقیقه از اذان گذشته. اینو میگن مغرب، بهم میگن مغرب. ولی غروب چیه؟ غروب مثلا 6 و تقریبا 10 دقیقه بوده، 6 و 7 8 دقیقه بوده. فاصله غروب مغرب 10 دقیقه، 12 دقیقه الی 15 دقیقه است. درسته؟ خب غروب که نمیشه نماز خوند که. رو فقه ما، یعنی رو فتوای فقهای شیعه، بله اهل سنت غروب نماز میخونن. تازه اونام غروب نمیخونن ها، اونام غروب اذان میگن. بعد اذان که میگن انقدر فاصله میشه، فاصله میشه که نمازی که شروع میکنن مغربه. مکه مدینه شاید دیده باشید. در هر صورت غروب نمیشه نماز خون. اون چی که شما میفرمایید در سنن نبی، اون روایات ملاک فتوای آقایون نیست، ملاک فتوای مراجع روایات سنددار. اونقدر سختگیری میشه چون دین مردمه، همجوری که نمیشه فتوا بدن. روایاتی که سند صحیح داره بررسی میشه، بر اساس اون روایات سنددار صحیح اون وقت فتوا میدن که مغرب باید نماز رو خون، نه غروب خیر، اون وقت نمیشه بخونی. خب درسته، آره. ساعت غروب مغربم آقای علوی برای من زدن، گفتن غروب 5:49 معلوم میشه که مغرب 6:07 آقای علوی اشتباه نمیکنی. مغربمون 6 تقریبا 17-18 بوده. حالا بله 6:07 آها سبا بوده، درست، بسیار خوب. پس فاصلهش میشه تقریبا، بله تقریبا میشه 15-16 فاصله غروب تا مغرب. بله ممنونم از آقای علوی. فایل صوتی داریم از آلمان، آقای نوری در خدمتتون. آقای نوری
خسته نباشین.
و علیکم السلام.
محمد سلیمان نوری از آلمان شما را زحمت دادم. آه فایده سوال داشتم، میخواستم که پرسان کنم کسی اگر جمعه بره به نیابت امام زمان علیه السلام و ثوابش به مادر خود بفرسته، های میتونه ایره شما خواستیم سوال کنم دستان درد نکنه و تولد حضرت فاطمه زهرا سلام علیه السلام در زمین برتون تبریک میگم و مادرهای جهان امروز مادر را تبریک میگم. یک جهان تشکر.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. البته صدا حالا اونچنان نبود خیلی خیلی واضح، ولی خب مطلب این بود که حالا اگر بینندگان عزیزم خواستن متوجه بشن، مطلب این بودش که کسی مشرف شود به حج یا عمره فرق نمیکنه، حج یا عمره هیچ فرق نمیکنه، و اگر حج واجبش رو خودش انجام داده باشه میتواند در مرتبه دیگری که میره حج را به نیابت انجام بده. حالا به نیابت از چی فرق نمیکنه؟ به نیابت حضرت حجت علیه السلام اب نداره، خیلی هم خوبه. به نیابت از یکی از ائمه، به نیابت از امام عسکری سلام الله علیه، چون بزرگان ما فرمودن امام عسکری به حج مشرف نشدن، ایشون 4 ساله بودن که تبعیدشون کردن به سامرا و 28 ساله هم بودن که به شهادت رسوندنشون، 24 سال هم در سامرا بودن، اجازه خروج نداشتن، به حج مشرف نشدن. بنابراین بعضیا حجشون رو حج مستحبی رو، نه حج واجب رو، به نیابت از امام عسکری انجام میدن، یا بعضی خانم ها به نیابت حضرت نرجس مادر امام زمان انجام میدن. بسیار خوب، بسیار خوب. کسی حالا ممکنه به نیابت از مادر خودش که از دنیا رفته انجام بده. قانون کلیش این است که حج، عمره، زیارت، این سه تا، حتی زیارت مشهد هم که شما میرید، زیارت کربلا، اینا رو میتونید به نیابت انجام بدید. متا حج تا کسی حج واجبش انجام نداده، اون وقت نمیتونه بعدش حجش را به نیابت از دیگران انجام بدهد. خب فکر کنم میان برنامه زود نیست آقای علوی؟ آره آره، چون که پیامک زیاد داریم. خیلی خب، میگن جایی شنیدیم که میگن هر کس، خب اینو که جواب دادیم. عرض به حضور مبارکتون که گفتن سلام و علیکم السلام و رحمت الله، همه باید خمس بدن حتی فقرا؟ از زاهدان آقای نوری یا خانم نوری نمیدونم. ببینید ما که نمیگیم که همه خمس باید بدن، به خاطر اینکه بعضیا قطعا خمس به گردنشون نمیاد، اما اگر منظورتون از همه این است که قانون خمس کلیست، بله مثل زکات نیست. زکات مربوط است به کشاورز گندمکار، جوکار، نه بقیه محصولات کشاورزی. باغدار، نه همه باغها، بلکه فقط انگور، تاکستان، خرما، نخلستان. بقیه باغها، بقیه محصولات کشاورزی زکات نداره. خمس اگر منظور چونه که همه باید بدن، به این معنا مرد بله، زن بله، جوان بله، پیر بله. کدام اقشار؟ طلبه بله، من طلبه باید پیشا پیش دیگران باشم، اگه درآمدی سر سال خمسی زیاد داشتم باید بدم، اگه فرق میکنه. کارخونه دار، شاغل، کارگر، از این جهت بله همه. اما ما نمیگیم همه سر سال که حساب کردن حتما خمس بگردنشون بده، نه خیر، نظم مالی داشته باشن، حساب سال بکنن، سر سال خمسی اگر چیزی اضافه داشتند خمس اون را بپردازن، که حتما هم بدانید برکت در همین است که انسان خمس مالش رو بدهد. خمس بعد خانم معصومه از یزد.
اشکال داره یا نه؟ بعضیا میگن اگه انگوش کوچیکه لاک نزنی نماز بخونی اشکالی نداره.
خانم معصومه اجازه میدید؟
بله.
اولا یه مقدار صداتون رو تقویت کنید. منم به دوستان میگم صدای استودیو تقویت کنن. بعدم از اول بفرمایید ببینیم سوالتون چیه.
بله.
بله بفرمایید.
الو سلام حاج آقا.
علیک السلام.
یه سوال داشتم از خدمتتون.
بله.
میخواستم
بفرمایید.
میخواستم بپرسم حاج آقا اگر که با لاک نماز بخونن نماز درسته یا نه؟
خب
اگه با لاک نماز بخونن نماز درسته یا نه؟
بسیار.
الان بین جوانای ما خیلی رواج داره با این لاک نماز هم میخونن و یه چیز شبهناکیه، همه هر جوری گفتن، میخوانم جواب قاطعش چیه؟
بسیار خوب، بسیار خوب،
دستتون درد نکنه،
سلامت باشید. خب ببینید دو تا حالت داره. یه وقت است که خانمی وضوش رو میگیره، لاک نداره، وضو رو میگیره قشنگ، بعد حالا چون میخواد بره مثلا مجلس عروسی، مجلس مهمونی، آدم متدینیه، بعد لاک میزنه، نه این که مردان ببینند، لاک میزنه، میره مجلس عروسی یا مجلس مهمونی، میخواد نماز بخونه، میره تو اون نماز خونه، الله اکبر نماز میخونه. نماز خوندن با لاک اشکال نداره، به شرطی که هنگام وضو لاک نداشته باشه. این صورته، این جواب معلوم. اما یه وقت نه، موقعی که میخواد وضو بگیره انگشتا همه لاک داره، این لاک مانعه، خب شما آب به ناخونات نرسوندی، غسلش هم باطله، وضوش هم باطله. اگر منظور اینه که هنگام وضو و غسل لاک باشه، این وضو و غسل به درد نمیخوره، باطله. وقتی باطل بود نمازم باطله. ولی اگر نه، فرنگی کرد، اول وضوشو گرفت یا اول غسلشو کرد، مثل بعضی از عروس خانم ها متدین، اول نمیره آرایشگاه، چیکار میکنه؟ وضوشو میگیره، بعد میره آرایشگاه، آرایشش میکنن، بعد میره عروسی، نمازشو میخواد بخونه، نماز میخونه. خب ببینم نماز که میخواد بخونه، چون صورتش آرایش داره، مردم نمیبینه او رو. نه 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 نه. رفته تو قسمت زنانم هست. میره اونجا نماز میخونه. خب چون آرایش کرده، یه چادر اگر رو خودش بندازه قشنگ خودشو بپوشونه، نمازش اشکال داره؟ نه. چه اشکالی داره؟ چرا؟ چون وضوش قبل از این آرایش بوده. اگر قبل از لاک زدن وضو گرفته یا غسل کرده، بعد لاک زده نماز درسته. اگر موقع وضو و غسل لاک بوده، نه خیر، اونجا باطله. حالا دیگه باید حرف آقای علوی رو حتما گوش کنیم، بریم میان برنامه، اونم یک میان برنامه فاطمی از زهرایی قشنگ.
باز هستی شاده شاده جشن میلاد، باز بال جبرئیل پیدا شد، درهای آسمون آقا شد، نوری که به نبی اعطا شد، مادر دنیا شد، نازل شد آیه های کوثر، روشن شد خونه پیغمبر، آغوش خدیجه شد جای یار و کفر حیدر، تاها پیدا شد بانوی خوبی ها از اوج جنت حق اومد انفیت الحورا میگیرم خدیجه تا حوا صد بوسه از جبین زهرا که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء باز هستی شاده دل از بند غم آزاده گلشن فرا روز مادر گل داده تا اوج فلک جشن میلاده.
السلام علیکم یا بنت رسول الله، السلام علیکم یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. خانم قدیمی از قبل از اینکه میان برنامه پخش بشه پشت خط بودن، ازشون عذرخواهی میکنیم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خانم قدیمی
و علیکم السلام و رحمت الله.
برنامتون لطف کردید این برنامه رو پخش میکنید. والله ما همیشه منتظر برنامه شما هستیم، همیشه نگاه کنیم. دستتون درد نکنه.
ممنونیم، متشکرم.
یه سوالی داشتم آقا. میگم وقتی که عادت ماهانه تمام میشه، مثلا خون نمیرن حمام غسل کنن، الان پاکن، مثلا مسجد برن ایرادی داره؟ دست شما درد نکنه. ممنون.
یعنی قبل از غسل منظورتونه؟
بله دیگه، وقتی که عادت ماهانشون تمام شده ولی حمام نرفتن غسل کنن.
بله بله.
برن مسجد ایرادی داره؟
بله.
نباید غسل انجام بدن بعد برن؟
بسیار خوب. بله بسیار.
دستتون درد نکنه. ممنون.
التماس دعا. سلامت باشید. خب اینو جوابش بدیم بعد بریم سراغ پیامک‌ها. خانمی که در ایام عذر ماهانه هست، وقتی کاملا پاک میشه به طور کامل، وظیفه دارد که غسل بکنه. قبل از اینکه غسل کند نماز نمیتونه بخونه، قبل از اینکه غسل کند مسجد، جواب ایشون هم اینه، مسجد نمیتونه بره غسل بکنه. طاهر که شد اون غسل طهارت میاره. قبل از اینکه غسل کند مسجد نمیتونه بره، قبل از اینکه غسل کند دست به آیات قرآن نمیتونه بزنه. خلاصش این که اون چه که در زمان اون عذر ماهانه ممنوع بوده، اون زمانی برای خانم مجاز میشه که غسلشو بکنه. وقتی غسل نکرده باشه همون چیزایی که ممنوع بوده کماکان مثل سابق ممنوع خواهد بود. خب بریم سراغ پیامک ببینیم که پیامک ها چی میگه. آقای صباحی یا خانم صباحی از کاشان نمیدونم، گفتن که نماز آیات و نماز نافله نماز شب رو بلند بخونیم یا آهسته. قانون بلند خوندن آهسته خوندن مال نمازهای یومیه است، اینو بدونیم. صبح ظهر عصر، صبح ظهر عصر مغرب عشا، اینا قانون داره، ضابطه داره. صبح مغرب و عشا بلند برای آقایون، ظهر عصر آهسته برای آقایون و خانوما. این که میگم ظهر عصر برای خانوما آقایون فرق نمیکنه، ولی صبح ظهر، صبح مغرب و عشا که بلند باید بخونیم، آقایون باید بلند بخونن، خانوما وجوبی نداره. خانوما همون میتونن بلند بخونن، میتونن آهسته بخونن. غیر از نمازهای پنجگانه روزانه نمازهای دیگه ضابطه نداره، یعنی محدودیت ندارید. شما نماز آیات رو میخواد بلند بخونیم، میخوای آهسته، اشکال نداره، فرق نمیکنه. دیگه چی پرسیدن؟ نماز نافله، اونام هم طوره. نافله ها رو میخواد بلند بخونم دو سورش، میخواد آهسته بخون. نماز شب میخواد بلند بخون، میخواد آهسته بخون. اونا هیچ محدودیتی براتون وجود نداره. خب سوال بعدی، نمیدونیم از کجاست. اگر بدانیم صدا زدن خانواده موجب آزار ایشان بشود و بدانیم که باعث ناراحتی است، آیا ما وظیفه داریم ایشان رو صدا بزنیم؟ فکر میکنم منظورشون صدا کردن نماز صبح، چون چیزی نگفتن. و الا اینکه تو خونه بخوای صدای خانومت بزنی که این که موجب آزار و اذیت نیست، خیلی هم مؤدبانه، خیلی هم با محبت صداش میزنی و عرض میشود که لازم هم هست بعضی وقتا صدا بزنید. ولی فکر میکنم منظور ایشون اینه که مثلا خوابه، میخوام برای نماز صبح بیدارش کنم. بیدار کردن افراد برای نماز صبح دو جوره. یه وقت است که ما اگر بیدارشون نکنیم عادت میکنن به ترک نماز، یعنی یکی دو روز نیست، خانم شما یه عمر با شما زندگی میکنه. اگر بیدارش نکردی عادت به ترک نماز میکنه، یعنی در تمام عمرش میگه من نماز صبح هم هیچ وقت بیدار نشدم. این درست نیست. اگر کار شما منجر بشود، منتهی بشود به ترک نماز صبح به صورت معمولی و استمراری، نه خانمتون صدا بزنید. بله، ناراحتی هم نداره، داد که نمیخواد بزنید که، آرام مؤدب نمیخواد لگد بزنید، فریاد هم که نمیخواد بزنید که. فرزندتون هم همطور، حالا این فقط خانمتون هم نیست، فرزندتون هم همطور، بیدار کنید، عادت بدید به نماز صبح. ما اهمیت باید بدیم به نماز ولو خواب باشه، نباید بزنیم بچه‌مون عادت کنه. گناه داره من اگه بیدارش بکنم؟ چرا گناه داره؟ مگه شما چیکار میکنید که گناه داره؟ مگه میزنیش؟ گناه نداره که. آرام. چطور شما اگه بچه‌تون خواب باشه برای نهار و شام نمیخواد بیدارش کنید؟ عزیزم بیدار شو، سفره پهنه، یه سر سفره نهارتو بخور، شامتو بخور. خب نماز از نهار شام مهمتر نیست؟ پس بنابراین در این صورت یه وقت است که نخیر، خانمتون خودش بیدار میشه، عادت هم داره. حالا مثلا فرض کنید که یه روز خواب میمونه، حالا من بیدارش هم نکنم. نه، یه روز و گاهی اشکالی نداره، ولی دائمی نباید باشه. بله، فرمودن که خانم رحیمیه نمیدونم، آقای رحیمیه نمیدونم و دوستان از مشهد سوال شدی نداشتن، ولی خب دیگه حالا ما باید بخونیم دیگه. ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به دست اندرکاران شبکه جهانی ولایت و همه دوستان تبریک و تهنیت گفتن از جانب گروهی از بینندگان پر و پا قرص شبکه محبوب ولایت، بلخص برنامه خوب و پرمحتوای زمزم احکام از مشهد مقدس. ما هم به شما تبریک میگیم و تشکر میکنیم. یه خواستم از شما داریم دیگه، و اونم این است که در جوار مسجد نورانی حضرت علی ابن مسرزا ما و همه دوستان شبکه جهانی ولایت و این برای بچه هایی که الان با ما در خدمتشون هستیم دارن کار میکنن دعا بکنید، دعا بکنید انشالله که ما هم مشرف بشیم اونجا. از هلند حسین آقا، در نماز جماعت مردها جلو، خانمها در عقب و فاصله آخرین صف مردها از صف اولین زنها کمتر از نیم متر باشد بدون پرده، آیا نماز درست است؟ خیلی سوال خوبیه. بله درسته. بله خانم‌ها یه وقت کنار مردان پرده میخواد. مساجد بعضی ساختش اینجوریه که زنونه کنار مرده پرده میخواد، اما یه وقت است که جوری ساختمان ساخته شده که زنونه پشت سر مرد هاست، خانم‌ها پشت سر مردان، پشت سر بودن پرده نمیخواد. و فاصله هم عرض کردیم، فاصله مجاز داریم، غیر مجاز داریم. فاصله که مجازه کمتر از نیم متره، یعنی این صف جلویی که ایستاده، این پاس خودکار رو ببینه، این پای این آقایی که گذاشته شده صف بعدی کجاست؟ یعنی جای سجده پشت سر. اگر کمتر از نیم متر فاصله است خالی، اشکال نداره. اگر نیم متر یا بیشتر باشه این نماز جماعت اشکال پیدا میکنه، اون وقت نماز جماعت نمیشه ها، کار سخت میشه. فرمودن که خب، فرمودن سلام تشکر، بنده الحمدلله به توفیق خداوند حج انجام داده ام. نمیدونم منظورشون چیه آقای علوی، این سواله به نظر شما؟ بله نمیدونم، بنده الحمدلله به توفیق خداوند حج انجام دادم، نه گفتن از کجاست و نه اسم مبارکشون رو فرمودند. و بله نمیدونم آیا این با تیکه بعدی یکیه اون سوال بعدی. خب یه سوال دیگه هم کردن، من اینو عرض بکنم. ببینید خانمی که غسل ماهانش رو انجام داده، عرض کردیم مسجد نرود، نماز هم نمیتونه بخونه و دست روی آیات قرآن رو نمیتونه بزنه تا زمانی که غسل بکنه، اما آیا آمیزش و ارتباط جنسی زن و شوهر بعد از اینکه خانم پاک شده ولی غسل نکرده جایز است یا نه؟ بعضی از آقایون میفرمان نخیر، تا غسل نکند ارتباط جنسی حلال نیست، باید غسل بکنه پاک بشه بعدش. برخی از آقایون فقها ها اشکال نمی کنند، بنابراین چون این مسئله مورد تفاوت نظر هست میان آقایون مراجع، باید احتیاط بشود، حتما این خانم غسلش رو انجام بده، بعدش اون ارتباط جنسی برقرار بشه. محمدی از آلمان، آقای محمدی، خانم محمدی، و علیک السلام، سوال کردن زکات به چه چیزی تعلق میگیرد؟ عرض کردم زکات مال دو تا محصول کشاورزی است، دو تا محصول باقی. محصول کشاورزی گندم، جو، دو تا محصول باقی انگور، خرما. البته حیواناتی هم هستن که زکات تعلق بهشون میگیره. چی هن اونا؟ شتر، گاو، گوسفند، این سه تا حیوان. ولی شرایط داره. حیوان ها شرایطشون اینه که در کل سال مرتعشون، چریدنشون مجانی باشه. اون وقت حالا چون مجانی، حالا یه زکات هم بده شما. ولی اگر مقداری از سال علوفه دستی داری میدید، خرج میکنید، میخرید، اینو بعضی از آقایون میفرمایند که زکات ندارد. بنابراین دام هایی که ما الان معمولا دامدارمون دارن جوریست که مقداری از سال مثل زمستان اینا رو میارن توی دامداری و آغل و پول میدن براشون، علوفه تهیه میکنن. بنا به فتوای بعضی از آقایون این زکات نداره. گنتم و جو چه زکات داره؟ حد نصاب داره. ایشون سوال کردن، گفتن نصابش چقدره؟ فرق میکنه. با چه آبی آبیاری میشه؟ با آب مجانی دیم یا با آب پولی؟ موتور آب گذاشتم، خرج داره، پول برق داره، موتور، حفر چاه، امثال اینها، کانال. آیا با آب پولی یا آب مجانیه؟ اگر با آب مجانی باشد، اون وقت ما باید بیشتر زکاتو بدیم. اگر با پول آب، با پول مجانی، نه، اونجا نصف میشه. مثال میزنم، اگر فرض کنید که کسی گندم برداشت کرد، مخارجش هم کسب کرده، 1000 کیلو گندم براش مونده، حد نصابش تقریبا حدود 1000 کیلوه، خورده است، حالا من تقریبی میگم میشه 1 تن. از این 1 تن اگر با آب مجانی بوده 1/10، یعنی چقدر میشه؟ 100 کیلو. 100 کیلو گندم رو باید زکات بده. اگر با آب پولی بوده 1/20، یعنی چقدر؟ از 1000 کیلو 50 کیلو. اینم جواب جناب آقای محمدی عزیزمون از آلمان. خدا نگهدار شما. خانم پری از هامبورگ آلمان، با سلام خدمت شما دوستان و علیک السلام. بعضی از رژ لبها دیرتر از روی لب پاک میشوند، آیا مانع وضوء و غسل میشود یا خیر؟ عرض کردیم مواد آرایشی اینا مانع، چربی داره، جرم داره، و رژ لب هم تشخیصش با خودتونه، یعنی باید تجربه کنید ببینید آیا آب میگیره یا نمیگیره. معمولا که نمیگیره، جرم داره، چربی داره. به همین جهت برای وضوء یا برای غسلتون وقتی میخواد انجام بدید، با یه دستمال کاغذی، با یه چیزی جرم رو ببرید پاک بکنید که دیگه مطمئن بشید که آب میگیره و مانعی وجود نداره. مطمئن باید بشید، این مهمه. سوال بعدی از کجاست؟ تلفن داریم از مشهد، خانم حسینی از طریق واتساپ. بله بفرمایید خانم حسینی.
الو، سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشین آج آقا.
ممنونم.
یک سال داشتم.
بله.
ببخشیم قبلا شما گفته بودیم مثلا ظرف ظروفی که از یک کس میمونه و دست آدم او طرف فوت میکنه، الان باید بری نو بخری بذاری یا همو ظرفی که به دستتونه بری بی یک مچتی حسینی بگذاری به نام همو طرف. ای که از ای بعدم ما الان 30 سال 35 سال خونه دارم، اول زندگی ما جاقا شرم نمیذاشت نماز بخونم، نمیذاشت حرم برم، نمیذاشت مسجد برم، نمیذاشت. بالاخره انا حالی که پا به سن گذاشتم درد من شدم، مثلا میتونم همو نمازا قضایی خود 6 تنکا بخون، چون من آرتروز دارم، هم دیک دارم، هم ناراحتی قلبی دارم. روزم رفتم دکتر، دکتر بهم گفت که اصلا رو صندلی باید وای نستی که بشینی نماز بخونی که از مرای کمرم مشکل داره.
یعنی نمازهای واجبتون
درد نکنه؟ ممنون.
نمازهای واجبتون آقاتون نمازهای واجبتون رو نمیذاشت بخونید؟
آره آره، اول جوونیم اصلا نمیذاشت من نماز بخونم. چند موقعی هم که لج میکرد بر میداشت مورو تا سه مار همه رو منداخی برو بر.
خیلی باش.
الان میگم مثلا نکن نمیتونم استاده نکان نماز بخونم آج آقا. میتونم شیشت نکان نماز بخونم همین قضایی آخو. پس شما تشکر و
التماس دعا مارم دعا کنید. خدا حافظ.
باش چشم بیاد زیادت. مخصوص اجاش ماجه قضیارت.
سلامت باشید. سلامت باشید. خب ببینید اگر ظرفی یا غیر ظرفی چیزی از مال مردم پیش ما مونده و صاحبش از دنیا رفته، ما باید این مال را ظرف یا غیر ظرف فرق نمی کنه، باید این رو به ورثه بدیم. حق الناسه. این مال الان دیگه مال ورثه است. اون که از دنیا رفته، صاحبش از دنیا رفته، ما باید این مال را به ورثه او بدهیم. حتما باید بریم جستجو کنیم، بگردیم، دنبال کنیم، بپرسیم، ورثه‌شو پیدا کنیم، مال را به ورثه بدیم. به مسجد چه فایده داره ما بدیم؟ ظرف رو برای مسجد بذاریم، ببریم حسینیه بذاریم، فایده نداره، مدیونیم ما. اگر ورثه رو پیدا نکردیم و ناامید شدیم، مایوس شدیم، اون وقت باید اون مال را به نیت صاحبش صدقه به فقیر بدیم. نه مسجد، نه حسینیه، نه هیئت. به نیت صاحبش، یعنی از طرف او، چنده اون داره صدقه میده، ما از طرف او به فقیر صدقه بدیم. سوال دومشون هم نمازهای واجبی است که نخوندن. حالا هر تعدادی نماز واجب همسرشون نگذاشتن که ایشون بخواند، باید قضا بکنن. الان قدرت ایستادن ندارن، دکتر گفته نه، باید نمازت رو رو صندلی بخونی. همون نمازهای واجبشون رو قضا کنن به تعدادی که یقین دارن، نشسته قضا کنن، رو صندلی قضا کنن، ولی رو صندلی درست بخونن. رکوع، سجده، اگر حمد و سوره رو میتونن ایستاده بخونن، ایستاده بخونن، بعد برای رکوع سجده میشونن رو صندلی. نمازهای اداییشون هم اگر باز همین مشکل رو دارن، اونم میتونن روی صندلی بخوانند. عجب شوهرایی پیدا میشه که نمیگذاره نماز واجبش هم خانومی بخوانند. خب ریختن آب دهان روی لباس موقع نماز چه حکمی دارد؟ هیچ. آب دهان که نجس نیستش که. یه وقت است که شما دهانتون از لثه‌اش خون میاد، لای دندانتون خون میاد، اتفاقا دارید حمد و سوره میخونید، اتفاقی از دهانتون این خون قاطی آب دهانتون رو ریخ روی لباس. بله، لباس نجس میشه. اگر لباس روه مثل همین لباس بنده، لازم نمازو بشکنید، هم لباس در بیاد بنداز کنار، نماز ادامه بدید. ولی اگر که قاعدتا هم همینه دیگه، وقتی این آب نجس یا خون دهان بریزه میزه لباس رو. مثلا خانوما ممکنه مشکل داشته باشن، به چادرش ریخته، چادر نمیتونه برداره و نماز میشه باطل. ولی آب دهان که معمولی است، پاکه، هیچ اشکالی برای نمازتون نداره. خیلی سریع من باید اینا رو بخونم. خیلی سریع گفتن که تحت پوشش کمیته امداد هستم، 30 میلیون تومان پس انداز کردم واسه خرید خونه، پول کنار میگذارم، سرپرست پسرم هستم و شغلم خیاطی است، درآمد آنچنانی ندارم، فقط میشه با درآمد یه زندگی ساده میتونیم داشته باشیم، آیا خمس پرداخت کنم؟ ببینید اگر این پول رو پس انداز کردن، خودشون خونه بخرن، نبدن به پسرشون، به پسرشون بدن که باید هدیه کنن، اون خمس داره. خودشون پسنداز کردن که در آینده خانه بخرن، نفرمودن مقلده چه کسی هستن. بسیاری از آقایون مراجع میفرمان که اگر پول رو پسنداز کردید برای خرید خانه با این وضعیتی که ایشون توضیح دادن و ناچارید به تدریج این پول جمع کنید، خمس نداره. من سریع اینا رو بخونم. من حاج عبدالرحیم عطایی از آلمان تماس میگیرم. پسرم معلول است، به اون نماز و روزه واجب نیست چون هیچ کار خود را انجام نمیتواند بدهد. آیا خمس به مال این پسرم تعلق میگیرد یا نه؟ خمس ربطی به اون نداره. خمس مربوط است به کسی که مالی دارد، مالک است و سر سال خمسی اضافه میاره. بله، اینو میدونید شما که حتی بچه های کوچیک ما که صغیرن، تکلیف هم نشده باشن، اگر پولی از خودشون باشه، نه مال بابا، پول مال خودشون باشه، براشون حساب باز کردیم، مال خودشونه، تو حساب پس اندازشون گذاشتیم، ولی این بچه صغیره، تکلیف نشده، خمس باید داده بشه، باید پدرش ولیش خمس بده. پس معلول هم باشه یا سالم باشه تفاوتی تو مسئله خمس نمی کنه. دانشگاه ولایت، تعبیر قشنگی کردن، شبکه جهانی ولایت دانشگاه ولایت است. بابت همه زحمات شما خسته نباشید، ممنون و متشکر. خب سوال چیه؟ آیا زن اگر پسنداز کند سر سال باید خمس بده؟ بله عرض کردیم دیگه، خمس زن و مرد نداره، کوچیک بزرگ، زن مرد. عرض می شود که وقتی شما پسنداز کردید سر سال خمسی مبلغ اضافه اومد، یا پول اضافه اومد یا کالا جنس، بله خمسش رو باید بدیم. چون از درآمد خودش هست، خانواده اصلا تا حالا خمس مالشون رو ندادن، چه بهتر که ایشون تحت تاثیر اونا قرار نگرفته، خمس مال خودش رو میده. اونا مگر مثل اینکه اونا نماز نمیخونن، شما نمازتون رو میخونید، خدا بهتون انشالله خیر بده. ولی خب نفرمودن اسمشون چیه و از کجا هستن هم چیه نفرمودن. سوال بعدی، آقای انبرزاده از شیراز، نمیدونم حالا آقا یا خانم، اینو من خیلی ها نگفتن. انبریزاده از شیراز فرمودن که نمازهای مستحب و نمازهای مختلف مستحب، نفهمیدم، اقامه برای نمازهای مستحب لازمه؟ نه نه خیر، حتی نمازهای واجب هم همش اقامه نداره، فقط نمازهای یومیه اذان داره، اقامه داره. بنابراین نمازهای مستحبی و نمازهای مختلفی که مستحبن اقامه ندارد و نباید خونده بشه، چون از نظر شرعی مشروعیتی نداره. سوال آخر رو که دیگه دوستانمون فرمان وقت تمامه، دیگه اینم از هلند، چون احمد آقا از هلند فرمودن، اینم جواب بدیم دیگه. میخواستم بپرسم زیارت اهل قبور را در منزل میشه به نیت اهل قبور دورا دور خوند؟ زیارت اهل قبور نه، زیارت اهل قبور اون است که وقتی شما میرید قبرستان میخوانید، از دورا دور از خونه میتوانید قرآن بخوانید، ثواب شهدیه کنید، میتونید نماز مستحبی بخونید، دو رکعت دو رکعت نماز مستحبی، ثواب شهدیه بکنید. ولی زیارت اهل قبور از دور ما نداریم، زیارت اهل قبور عرض می شود که همون لا اله الا الله که السلام علی اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله، اون دیگه تو قبرستان وقتی که میرید همونجا باید بخوانید و خدای متعال همه انبات و گذشتگان و شهدا رو غریق رحمت کند به برکت این مولود عزیز امروز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بازم تبریک میگم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمندمون، چه اونایی که از دور دلشون با ماست و با این شبکه، چه عزیزانی که تو شهرهای مختلف ایران هستن و دلشون واقعا میتپه برای حضرت زهرا سلام الله علیها و عشق دارن، این عشق، این محبت. من خیلی کوتاه اگر به من اجازه بدن یه جمله براتون عرض بکنم. تو روایات دارد روز قیامت وقتی حضرت وارد صحرای محشر میشند، همه اولین آخرین هم تو محشرن، همه جمع میشن، خدای متعال به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید شفاعت کن. وقت اونجاست که مقام حضرت معلوم میشه. ما الان نمیفهمیم مقام حضرت چیه، اونجاست. وقت اونجا تو روایات ما دارد مرحوم مجلسی در بهار میفرماید حتی نوبت میرسه به کسانی که به خاطر محبت حضرت زهرا یه لیوان آب به دیگری دادن. یعنی اگر آقای رشیدی مثلا گفت من تشنمه، گفتم شما به خاطر اینکه عاشق حضرت زهرایی بفرما عزیزم، به خاطر عشق به حضرت زهرا. تو روایت میگه که این رو حضرت میبره مثل مرغی که دانه میچیند جدا میکنه. اینا خاندان محبتن، اینا خاندان کرامتن، اینا بزرگوارن. ما هم در این خانه که رفتیم خوب جایی رفتیم، کجا میخوایم بریم دیگه؟ کجا میخوایم؟ عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. امیدواریم که دنیا و آخرت دستمون از این خاندان کوتاه نشود. تا برنامه آینده و دیداری دوباره، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.